48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرس.
قانون 4. همیشه کمتر از اندازه نیاز سخن بگویید. حکم. زمانی که میکوشید دیگران را با کلمه ها تحت تأثیر قرار دهید، هر اندازه بیشتر بگویید معمولی تر به نظر می رسید و کنترل کمتری بر سخنان خود دارید. ولی اگر درباره موضوعی پیش پا افتاده صحبت کنید، آن را مبهم و بی پایان و رمزآلود نشان دهید، مطلبی نو به نظر می آید. افراد قدرتمند با کمگویی بر دیگران تأثیر می گذارند. زیاده گویی بیان حرفهای احمقانه را به دنبال دارد. سرپیچی از قانون. گایوس مارسیوس، معروف به گوریالانوس، قهرمان ارتش بزرگ روم باستان بود. او در نیمه اول قرن پنجم پیش از میلاد پیروزی‌های زیادی به دست آورد و بارها شهر را از مصیبت نجات داد. از آنجا که بیشتر عمرش را در جنگ ها می گذراند، کمتر کسی او را از نزدیک می شناخت و به عنوان چهره اسطوره‌ای از وی یاد می کردند. در سال 454 پیش از میلاد کوریولانوس تصمیم گرفت از شهرتش استفاده کرده و وارد سیاست شود. در نتیجه در انتخابات بالاترین کنسول دادرس کل شرکت کرد. برای نامزد شدن در چنین مقامی نامزدها باید از پیش در میان مردم شناخته شده باشند. وقتی کوریولانوس پس از 70 سال جنگ در برابر مردم قرار گرفت، زخم‌های انباشته شده در بدنش را به نمایش گذاشت. شماری از مردم حرف‌های طولانی کوریولانوس را شنیدند. زخم‌های او نشانه شجاعت و میهن‌پرستی بود و اشک مردم را سرازیر ساخت. انتخاب کوریولانوس حتمی بود. روز نظرسنجی کوریولانوس در جمعی حضور یافت که اعضای سنا و اشرافزادگان شهر در آن حضور داشتند. مردم با دیدن این صحنه از نمایش رجزخوانی اعتماد در روز انتخابات برآشفته شدند. پس از آن کوریولانوس دوباره صحبت کرد و بیشتر به افراد ثروتمندی که همراه وی بودند اشاره داشت. حرفهای او متکبرانه و گستاخانه بود. با ادعای پیروزی حتمی در رأی‌گیری از شهرتهای جنگی سوء استفاده کرد. او شوخیهای بیمزهی می کرد که فقط اشرافزادگان از آنها خوششان می آمد و توهین به رقیبانش به شمار می آمد. او به ثروتهایی که برای روم آورده بود اشاره کرد. این بار مردم گوش دادند. آنها نفهمیده بودند این قهرمان جنگی یک لافزن معمولی است. خبرهای دومین سخنرانی کوریولانوس به سرعت در روم پخش شد و جمعیت کثیری گرد هم آمدند تا از انتخاب نشدن وی مطمئن شوند. کوریولانوس شکست خورده به صحنه جنگ بازگشت، غمگین و قسم خورده انتقام از مردمی که به وی رأی نداده بودند. چند هفته بعد محموله بزرگ غلات به روم رسید. سنا حاضر شد این محموله را رایگان میان مردم پخش کند، به شرطی که آنها اعتراض کوریولانوس در صحنه را تصویب کنند و او حق سخنرانی در مجلس سنا را بگیرد. او ادعا کرد که پخش این محموله تأثیر بدی در شهر دارد. بعضی نمایندگان رأی موافق دادند و پخش غلات در میان مردم تصویب نشد. کوریولانوس به این موضوع بسنده نکرد. او انتقاد از مردم سالاری را ادامه داد و از خلاص شدن از نمایندگان مردم سخنگویان پشتیبانی کرد و گفت که باید فرمانروایی شهر به اشرافزادگان سپرده شود. با پخش آخرین سخنرانی کوریولانوس خشم مردم به بالاترین حد ممکن رسید. سخنگویان به سنا فرستاده شدند و کوریولانوس را فراخواندند. او از آمدن سرباز زد. شورش در سرتاسر شهر برپا شد. سنا از ترس خشم مردم در نهایت به پخش غلات در بیان مردم رأی موافق داد. سخنگویان به این کار راضی شدند، اما مردم هنوز می‌خواستند که کوریولانوس با آنها صحبت کرده و عذرخواهی کند. اگر او توبه می‌کرد و نظرهایش را برای خودش نگه می داشت، می توانست به صحنه نبرد برگردد. کوریولانوس برای آخرین بار در برابر مردم ظاهر شد. مردمی که در سکوت محض به وی گوش می دادند، با آرامی و نرمی آغاز به صحبت کرد. اما در ادامه بی پروا شده و حرفهایش توهین‌آمیز شد. با غرور سخن می گفت. هرچه بیشتر حرف می زد مردم عصبانی‌تر می شدند و سرانجام با فریاد مردم ساکت شد. پس از مذاکره سخنگویان، کوریولانوس به مرگ محکوم شد و به قاضی دادگاه حکم شد که او را از بالای صخره تارپیان به پایین پرتاب کنند. مردم با خوشحالی این رأی را تایید کردند، اما اشرافزادگان دخالت کرده و حکم به صورت تبعید تا پایان عمر کاهش یافت. وقتی مردم فهمیدند که قهرمان جنگی بزرگ روم هرگز به شهر بر نمی‌گردد، در خیابان‌های شهر جشن گرفتند. کسی تا کنون چنین جشن ندیده بود، حتی پس از مغلوب کردن دشمنی بیگانه. کادر. در سال 1944 میکائیل آرلن نمایشنامه نویس به خاطر بدشانسیش به شهر نیویورک رفت و در رستوران معروف 21 به مشروب پناه برد. در لابی رستوران به سم گلدین برخورد که پیشنهاد غیر عملی به وی داد، خرید اسب‌های مسابقه. آلن در مشروب فروشی با لوئیس بی مایر دیدار کرد، آشنای قدیمی که برنامه‌های آینده آلن را از وی می‌پرسید. آلن شروع به گفتن حرف‌های گلدین کرد که مایر حرفش را برید و گفت او چند اندازه پیشنهاد داد، و آلن با گنگی گفت پیشنهادش کافی نبود. مایر پرسید آیا می‌خواهی در 30 هفته 15000 دلار به دست آوری؟ و این بار آلن بی‌درنگ گفت بله. کتاب قهوه کوچک، داستان‌ها، گرفتم فادیمان. ادامه. تفسیر. نام کوریولانوس بیش از ورود به سیاست یادآور شکوه وی بود. تبحر در هنرهای رزمی او را مردی شجاع نمایش می‌داد. وقتی مردم اندکی درباره‌اش می‌دانستند، همه حکایت‌ها و افسانه‌ها با نام او همراه بود. لحظه‌ای که در برابر شهروندان روم قرار گرفت و با افکارش سخن گفت، همه شکوه و ابهام ناپدید شد. مانند سرباز معمولی لاف زد و رجز خواند. وقتی احساس ناامنی کرد و ترسید به مردم توهین کرد. مردم او را آنگونه که تصور می‌کردند ندیدند. قضاوت میان افسانه و واقعیت برای آنان که به قهرمانانشان باور داشتند بسیار ناامید کننده بود. هرچه بیشتر می‌گفت ضعیف‌تر به نظر می‌رسید. شخصی که نمی‌توانست کلامش را کنترل کند، او نشان داد که نمی‌تواند خودش را کنترل کند و ارزش احترام ندارد. اگر کوریولانوس کمتر سخن میگفت، مردم از وی رنجیده نمیشدند و هرگز احساسات واقعی وی را نمیفهمیدند و او حاله قدرتمندش را حفظ میکرد و به یقین به عنوان کنسول یا دادرس کل برگزیده میشد. در آن جایگاه میتوانست به اهداف ضد مردم سالارانش نیز برسد. اما زبان انسان جانوری است که کمتر کسی میتواند آن را کنترل کند. همواره در حرکت است تا از قفس بیرون آید و اگر رام نشود باعث تباهی است. آنها که گنجینه‌های کلام را برباد می‌دهند قدرتمند نخواهند شد. وقتی ماه کامل است صدف باز می‌شود و خرچنگ با دیدن یکی از این صدف‌های باز تکه سنگ یا جلبک به درون آن می‌اندازد و صدف نمی‌تواند دوباره بسته شود و خوراک خرچنگ می‌شود. سرنوشت کسی که بیش از اندازه دهانش را باز کند و خود را در چنگال شنونده می گذارد این گونه است. لئوناردو داوینچی. کادر. یکی از داستان‌های رایج درباره کیسینجر گزارشی است که وینسون لورد روزها روی آن کار کرده بود. پس از اینکه گزارش به کیسینجر داده شد، او گزارش را با یادداشتی به لورد برگرداند. آیا این بهترین کاری است که می توانی انجام دهی؟ لورد گزارش را بازنویسی کرد و بهترین گونه کارش را انجام داد و آن را دوباره تحویل داد، اما باز هم با همان یادداشت سرد گزارش بازگردانده شد. پس از پیش‌نویسی کردن دوباره و یک بار بررسی بیشتر و باز هم برگرداندن گزارش با همان یادداشت، لورد عصبانی شد. لعنتی، بله، این بهترین کاری است که میتوانم ارائه دهم. کسینجر در پاسخ نوشت خوب است، پس فکر کنم این بار آن را خواهم خواند. کسینجر والتون اکساکسون 1992. کادر. یادداشت‌های لویی 14 نفوذناپذیرترین خفاکاری در امور دولتی را کسب می‌کند. وزیران در نشست‌های دولتی شرکت می‌کنند، اما او تنها زمانی طرح‌هایش را محرمانه با آنها در میان می‌گذارد که به اندازه کافی شنیده شده باشند و به تصمیم قطعی رسیده باشند. کاش شما هم شاه را ببینید. تفسیرهایش رمزآلود است و چشمانش مانند چشمان روباه است. او هرگز از مسائل دولتی سخن نمیگوید جز با وزیرانش در جلسه های دولتی. وقتی با درباریان حرف میزند تنها از وظیفه ها و مسئولیت هایشان میگوید. حتی بی اهمیت ترین حرفهایش حال هوای گفتگوهای یک غیبگو را دارد. پریمی ویسکانتی، ذکر شده از لویی 14، لوئیس برانت 1928. ادامه. پیروی از قانون. در دربار لویی 14 نجیب‌زادگان و وزیران شبانه روزی درباره مسائل کشور بحث و گفتگو می کردند. پیمان‌هایی می بستند و می شکستند و باز هم بحث می کردند تا اینکه به لحظه مهم می رسیدند. دو نفر از آنها انتخاب می شدند تا دیدگاه‌های گوناگون را به اطلاع لویی برسانند و او تصمیم می گرفت کدام یکی از این دو نظر اجرا شود. پس از انتخاب افراد، دیگران باز هم بحث می کردند چگونه این مسائل بیان شود. لویی از کدام خوشش می آید و کدام یک را رد می کند. نمایندگان چه هنگامی به او می رسیدند و در کجای قصر ورسای او این رویدادها رخ می دهد. هنگام صحبت رفتارهایشان چگونه است. پس از همه این حرفها لحظه سرنوشت ساز می رسید. دو نماینده انتخابی درباره موضوعی حساس نزد لویی می رفتند و درباره موضوع مربوطه به تفصیل صحبت می کردند. لویی در سکوت و با چهره مبهم حرفهای آنها را می شنید و وقتی هر دو نماینده حرفهایشان تمام می شد و نظر پادشاه را می خواستند به هر دو می نگریست و می گفت بررسی می کنم و از آنجا دور می شد. وزیران و درباریان در آن مورد دیگر کلامی از پادشاه نمی دیدند و نمی شنیدند و نتیجه را چند هفته بعد می دیدند. وقتی پادشاه تصمیم می گرفت و عمل می کرد، پادشاه هرگز با مشورت و بحث درباره موضوع مطرح شده آنها را ناراحت نمی کرد. کلام بیهوده یک شخص نسبت به خاطره اعمال دردناک به طور معمول ریشه عمیق دارد. کاتر آخرین ایستیس با ملکه الیزابت گفت که حالتهایش به اندازه بدنش پرپیچ و خم است و این گفته به بهای سرش تمام شد. قیامش بهایی به اندازه این سخن نداشت. سر والتر رالی
تفسیر لویی 14 پادشاهی کم حرف بود. کلام معروف وی این بود: من دولت هستم. چیزی نمیتوانست حتی با سخنوری بیشتر در این اندازه پرمعنی باشد. و جمله بررسی میکنم وی یکی از چند اصطلاح کوتاهی بود که در وضعیت‌های درخواست و تقاضا بیان میکرد. لویی همیشه این گونه نبود و در جوانی به صحبت‌های طولانی معروف بود. صحبت‌هایی که به سخنوری شهرت داشت. کم حرفی انتخاب وی بود. رفتار و پوششی برای نامتعادل ساختن زیر دستانش. کسی نمی‌دانست به طور دقیق او کجا ایستاده است و نمی‌توانست رفتار وی را پیش بینی کند. کسی نمی‌توانست با گفتن افکارش و گفتن آنچه او می‌خواهد بشنود فریبش دهد. زیرا کسی نمی‌دانست او دوست دارد چه چیزی بشنود. وقتی با لویی ساکت بیشتر و بیشتر حرف می زدند، خود را بیشتر آشکار می ساختند و با دادن اطلاعات بیشتر از خود به وی کمک می کردند که با استفاده از این اطلاعات بعدها در آنها تأثیر بیشتری بگذارد. در پایان سکوت لویی باعث ایجاد وحشت در اطرافیانش می شده. آنها مانند مومی می شدند در داستان لویی و این اساس قدرت او بود. همان گونه که سیمون مقدس نوشته است، کسی کلام و لبخند و حتی نگاهش را نمی داند. همه چیز او ارزشمند است، زیرا او متفاوت است و شوکت وی با پراکندگی کلامش افزایش می یابد. برای یک وزیر بیان سخنان احمقانه خطرناکتر از انجام دادن آنهاست. کاردینال دیرتز 1613-1679. کلیدهای دستیابی به قدرت. قدرت در بیشتر مواقع بازی ظواهر است و وقتی کمتر از اندازه لازم میگویید از آنچه که هستید قدرتمندتر نمایان میشوید. سکوت شما دیگران را ناراحت میسازد. بشر ماشین توضیح و تفسیر است. آنها میخواهند افکار شما را بدانند. وقتی حرفهای خود را به دقت کنترل میکنید دیگر نمیتوانند افکار و اهدافتان را بدانند. پاسخهای کوتاه و سکوت شما آنها را در وضعیت دفاعی قرار میدهد و آنها پیش دستی کرده و سکوت شما را با اطلاعاتی ارزشمند از خود و ضعفشان پر میسازند. با این احساس که از آنها چیزی دزدیده اید آنها صحنه را ترک میکنند و به خانه برمیگردند و کلام شما را ارزیابی میکنند. توجه اضافی به حرفهای اندک شما به قدرتتان می افزاید. از حد لازم کمتر سخن گفتن تنها برای پادشاهان و دولتمردان نیست. در بیشتر مواقع کمگویی نشانه ژرف‌اندیشی و رمزآلود بودن است. اندی وارهول هنرمند در جوانی کشف کرده بود که با صحبت کردن نمی توانید مردم را وادار به کاری کنید که می خواهید برایتان انجام دهند. آنها برعکس عمل کرده و رویاهایتان را خراب می‌کنند و با خونسردی کامل نافرمانی می‌کنند. یک بار به یکی از دوستانش گفت: فهمیدم وقت ساکتی قدرت بیشتری داری. وارهول این شیوه را در زندگی با موفقیت زیادی پیش گرفت. مصاحبه هایش تمرین سخنان عالمانه بودند. او سخن مبهم و تابهلویی بیان می کرد که مصاحبه کنندگان برای درک آن گیج می شدند و تصور می کردند که مطلبی عمیق در پس گفته های بی‌معنی وی نهفته است. به ندرت درباره کارش حرف می زد و اجازه می داد دیگران در این باره سخن گویند. او این فن را از استاد رمزآلود مارسل دوشان، یکی دیگر از هنرمندان قرن 20 یاد گرفته بود. دوشان خیلی زود فهمید که هر اندازه کمتر از کارش صحبت کند، دیگران بیشتر در این باره حرف می زنند و هر اندازه مردم بیشتر در این باره سخن بگویند، کارش ارزشمندتر می شود. با کمگویی ظاهری، با معنا و قدرتمند می آفرینید. افزون بر این، با کمگویی خطر بیان حرفهای احمقانه و شاید خطرناک کم شود. در سال 1825 سزار جدید نیکولاس اول در روسیه بر تخت نشست. بیدرنگ شورشی به رهبری لیبرال های خواهان نوسازی کشور در گرفت. آنها میخواستند ساختارهای شهری و صنعتی را به دیگر کشورهای اروپایی برسانند. این شورش با بیرحمی سرکوب شد. شورش دسامبر و نیکولاس اول کندراتی رایلوف یکی از رهبران شورش را به مرگ محکوم کرد. در روز اعدام رایلوف کنار چوبه دار ایستاد. حلقه تناب دور گردنش قرار گرفت. دریچه گشوده شد، اما در حالی که رایلوف آویزان بود تناب پاره شده و محکم به زمین خورد. در آن دوران چنین رویدادهایی را خواست الهی می‌دانستند و آنکه این گونه از اعدام نجات می‌یافت مورد بخشش قرار می‌گرفت. وقتی رایلوف سراپا شد کبود و کثیف بود، اما باور داشت که گردنش نجات یافته است. پس رو به جمعیت فریاد زد: دیدید، در روسیه هیچ کاری را نمی‌توانند درست انجام دهند، حتی ساختن یک تناب. خبرهای شکست اعدام به کاخ زمستانی رسید. با وجود خشم ناشی از شکست، نیکولاس اول به بخشش اشاره کرد، اما گفت: آیا رایلوف پس از این معجزه چیزی هم گفت؟ و پیام‌آور پاسخ داد: قربان، او گفت حتی در روسیه نمی‌دانند چطور یک تناب را بسازند. سزار گفت: پس باید خلاف این امر ثابت شود. و بخشش را زیر پا گذاشت. روز بعد رایلوف به دار آویخته شد و تناب پاره نشد. پس می‌آموزیم که وقتی کلام از دهان بیرون می‌آید، بازگشتی برایش نیست. کلام را باید پیش از بیان کنترل کنید. هنگام کاربرد کنایه دقیق باشید. رضایت لحظه‌ای از گفتن کلام تلخ به بهایی که برایش می‌پردازید نمی‌ارزد.
کادر تصویر ذهنی کاهن دلفی. وقتی بازدید کنندگان با کاهن مشورت می‌کردند، کاهن کلمه اسرارآمیزی بیان کرد که پرمعنا و مهم به نظر می‌رسید. کسی نمی‌توانست از آنها سرپیچی کند. آن کلمه‌ها قدرت، زندگی و مرگ داشتند. ادامه. سند: هیچگاه لب‌ها و دندان‌هایتان را پیش از زیر دستانتان حرکت ندهید. سکوت بیشتر باعث می شود آنها زودتر به حرف آیند. وقتی آنها حرف زدن را آغاز می کنند، اهداف واقعیشان را می فهمم. اگر پادشاه رمزآلود نباشد، وزیران فرصت کسب قدرت را به دست می آورند. هان فیتزو، فیلسوف چینی، قرن 3 پیش از میلاد. استثناء: گاهی سکوت عاقلانه نیست. سکوت می تواند شک و حتی ناامنی را تحریک کند، به ویژه در بالا دستان شما. یک بیان مبهم و تو پهلوی شما را وادار بحث هایی می کند که هدفتان نبوده است. پس سکوت و کمتر از نیاز حرف زدن باید به وقت باشد و در موقعیت های مناسب به کار برده شود. عاقلانه ترین کار تقلید از دلقک دربار است. با اینکه می داند از پادشاه باهوشتر است، ولی رفتاری احمقانه دارد. میگوید و میگوید و سرگرم میسازد و کسی متوجه نمی شود که او بسیار داناتر است. گاهی حرف ها مانند پوششی برای حقه‌ای که در دست دارید عمل می کند. با خم کردن گوش شنوندگان به سوی کلامتان می توانید آنها را منحرف سازید و هر اندازه بیشتر حرف بزنید کمتر به شما مشکوک می شوند. پر حرف ها حیله‌گر و فریبکار در نظر گرفته نمی شوند، بلکه بی تجربه و بی فایده به نظر می رسند. این برخلاف سیاست سکوت اعمال شده قدرت است. با پرحرفی و ضعیف و کم‌هوش نشان دادن خود فریب دادن آسان‌تر است.